پیتر سینگر توی این فصل میگه که این مفهومی که از آزادی در اصطلاح آزادی در فلسفه تاریخ هگل بیان میشه مفهومی دچار ابهام و ایهام هستش و در معرض بی نهایت بدفهمی ها و خطاها و اشتباه هاست به تعبیر خود هگل. و هگل تعریف بیشتری هم ارائه نکرده و خودداری داشته از تعریف بیشتر و در عوض میگه که ماهیت ذاتی آزادی باید در جریان تعبیر و تفسیر تاریخ جهان به نمایش درآید. یعنی یه جورایی انگار که به خود شخص مفسر در یک موقعیتی که برون ایستا در کرانه ایستاده برگرده. پیتر سینگر میگه این سخن خرسند کننده نیست. از بررسی فلسفه تاریخ ممکنه یک کورسوی از تلقی هگل از آزادی به چشم ما بخوره، ولی این کورسو به نور بیشتری از اظهار نظرهای صریح‌تر هگل نیاز داره که اون در کجا حاصل میشه؟ در فلسفه حق هگل، و نیاز داریم که فوری به اون کتاب مراجعه کنیم. بعد اینجا میگه اول از همه من باید عنوان کتاب رو که فلسفه حق هست برای خواننده های انگلیسی زبان مشخص کنم که چنین فلسفه این ممکن هستش که از عبارت فلسفه حق اینها چنین برداشت بکنند که با کتابی درباره حق و ناحق یا به تعبیر دیگه پژوهشی در اخلاق روبرو هستند. اخلاق مقام برجسته‌ای تو فلسفه حق نداره. موضوع کتاب هگل نزدیک به فلسفه سیاسی هستش. واژه آلمانی به کار رفته در کتاب هگل رشت یعنی رایت یا حق ترجمه میشه و ممکن هستش که به معنای حق باشه، ولی ملتزم معناهای وسیع‌تر دیگه هم هست، از جمله لو به مفهوم حقوق به وجه عام، نه اختصاصا یکی از قوانین. بنابراین فلسفه حق هگل به معناهای وسیع‌تری هست که در باب اخلاق، علم حقوق، جامعه و دولت میتونیم تلقیش کنیم. فلسفه حق شامل مفصل ترین بحث‌های او راجع به آزادی، قلمرو جامعه و سیاست است. البته حاوی بحث‌های دیگه‌ای هم هست و اینجا پیتر سینگر عنوان آزادی انتزاعی رو برای این فصل در نظر گرفته برای ادامه این مبحث. میگه بهترین کار این هستش که از یک چیز مانوس آغاز بکنیم و در نظر بگیرید که اون چه رو ممکن هست تصور لیبرالیسم کلاسیک از آزادی خوانده بشه. لیبرال ها به چی معتقد بودن؟ اونا معتقد بودن که عموماً آزادی فقدان تزریق و محدودیت باید باشه. من آزاد هستم اگر که دیگری مزاحمم نشه، دیگران مزاحمم نشه، به من کاری نداشته باشن، مجبورم نکنن یه کار رو انجام بدم. اینم هست. آزادم هنگامی که به دل بخواه خودم عمل بکنم. آزادم وقتی که دست از سر من بردارن. این همون تصوری از آزادیه که آیزایا برلین در نوشته مشهورش دو مفهوم آزادی اون رو چی کرد؟ آزادی منفی میدونست. حالا هگل با این مفهوم آزادی که برلین به عنوان آزادی منفی میدونست آشنا هست، ولی برخلاف برلین و بسیاری از اون لیبرال ها و آزادی خواهان معاصر که اون رو مطلوب ترین صورت آزادی میدونستند، از اون به عنوان یک آزادی سوری یا انتزاعی یاد میکنه. یعنی نه مثل برلین معتقد اون آزادی که من در زمانی آزادم که دیگری به من کار نداشته باشه آزادی منفیه، نه مثل لیبرال ها اون رو مطلوب ترین صورت آزادی میدونه. پس هگل میگه که این آزادی آزادی سوریه یا یه آزادی اصلا انتزاعیه. چرا سوریه یا انتزاعیه؟ به خاطر اینکه اصلا جوهر و محتوای آزادی این نیست. اینجا پیتر سینگر نوشته خود هگل رو آورده. هگل میگه که اگر بشنویم که بگویند آزادی به ناب تعریف یعنی توان اینکه آنچه دلمان میخواهد بکنیم، چنین اندیشه ای را فقط میتوان حمل بر ناپختگی تام فکری کرد، زیرا حاوی کوچکترین تصوری از آزادی اراده، از حق، از زندگی اخلاقی و غیر آن نیست. خب حالا چرا هگل این رو داره میگه؟ اینجا پیتر سینگر میگه که این مفهوم آزادی که داره هگل ازش نقد میکنه از آن رو مورد اعتراض هگل است که به عقیده او مبدأ آزادی در آن انتخاب فردی فرض میشه و کسایی که به این تصور از آزادی قائل هستند نمیپرسن که چنین انتخابی چگونه و چرا صورت میپذیره. اصلا هگل این سوال رو میکنه و پاسخ میده که انتخاب فردی بدون توجه به چیزهای دیگه نتیجه اوضاع احوال دائمی و بیپایه میشه و بنابراین واقعا آزادانه نیست این انتخابش، آزادی به معنی حقیقیش و منظورش. ولی این حالا اینجا پیتر سینگر این رو زورگویی میدونه از نظر خودش، میگه که هگل انگار جرأت داره میکنه به ما بگه که انتخاب خودسرانه و بیپایه، ولی لابد انتخاب خودش خیلی مثلا واقعا آزادانه است. اینجا سوال میکنه از مخاطب که آیا این جز کوششی وقیحانه برای تحمیل ارزش‌های خود هگل بر ما هستش یا نه. احتمالاً میده، میگه شاید، اما ممکن هم هست. حالا بیایم کمی با هگل همدلی داشته باشیم و بیایم به عصر خودمون توجه کنیم. اینجا مثال میزنه که بعضی از اقتصاددان‌ها معتقد هستند که ملاک اینکه هر نظام اقتصادی تا چه حد خوب و مطلوب کار میکنه این میتونه باشه که ببینیم تا کجا به مردمان خودش اجازه میده که مطابق با ترجیحات خودشون به زندگی عمل بکنن. این اقتصاددان‌ها به نظرشون مبدا ارزیابی باید ترجیحات فرد و ترجیحات فردی باشه. دیگه نمیپرسن که این ترجیحات چگونه به وجود اومدند و اینها. به عقیده اینها جدا از اینکه هر کسی چه وزنی برای ترجیحات خودش قائل هست، اینکه بخوایم ترجیحات رو دستچین کنیم برای مردم و بعضی رو وزن بیشتر قائل بشیم بعضی رو کمتر، به معنای انکار توان مردم یا اون دیگران هست در تصمیماتشون در این باره که واقعا از زندگی چی میخوان و مساویه با سعی در تحمیل ارزش‌های به حساب حاکمیتی میشه. که پیتر سینگر میگه من نام این دست از اقتصاددان‌ها رو اقتصاددانان لیبرال میگذارم و به منتقدان اونها نام اقتصاددانان رادیکال میدم. حالا اقتصاددانان رادیکال چی میگن؟ پیش از این که ترجیحات فردی رو یگان مبنای داوری در این باره قرار بدن که هر نظام اقتصادی تا چه حد خوب کار میکنه، میان برخی پرسش ها راجع به چگونگی شکل گرفتن خود اون ترجیحات طرح میکنن. خب اینجا پیتر سینگر مثال های جالبی هم میزنه و در کل نتیجه میگیره که اقتصاددانان لیبرال اونهایی هستن که یه مقداری توی تجاری سازی ها هم نقش دارن و اصلا خیلی زیرکانه عمل میکنن و به یه نحوی، حالا میتونیم اصطلاح هژمونی رو ما اینجا به کار ببریم، فکر میکنم که جامعه رو به اون سمت سوق میدن که مردم تصور کنن که خودشون دارن انتخاب فردی انجام میدن و نفع فردی خودشون در حالی که یک حالتی هستش که بهشون القا شده. و این نکته که این اقتصاددانان رادیکال دارن بر اقتصاددانان لیبرال میگیرن، یک وضعیتی هستش که بهشون مهر باطل میزنه. از نظر اقتصاددانان رادیکال باید که اون لیبرال ها عهده‌دار یک وظیفه بشن، احساس مسئولیت بکنن، یک وظیفه دشواری که در نتیجه تحقیق هست، تحقیق در مبانی و مبنای ترجیحات و تمایلات حالا فطری بشر میتونیم بگیم، و درباره نظام های اقتصادی همینطور، نه اینکه بر حسب توان برآورده کردن هر گونه تمایل انسانی، بلکه با توجه به این نکته داوری کنند که کدام تمایلات انسانی اساسشان اون نیازهای واقعی بشری و انسانی هستند و در جهت کمال، و اینها به بهروزی واقعی آدمی کمک خواهند کرد. اینجا اقتصاددان لیبرال خودش میپذیره که داره یک ادعایی میکنه که در درون اون ادعای پیش‌داوری هست، فارغ از حالا ارزش گذاری. اما او فوراً اضافه میکنه که خب ممکن نیست هیچ روش داوری درباره نظام‌های اقتصادی به طور کل بدون ارزش گذاری ها باشه. اینجا پیتر سینگر خیلی به قضاوت خوبی داره، میگه که بدون شک تفکیک تمایلاتی که به بهروزی واقعی انسان‌ها کمک کنند از اون تمایلاتی که برعکس هست، به بهروزی کاملشون کمک نمی‌کنن، اینجا تشخیصش واقعا دشوار هستش. و میگه که با وجود این، به فرضم که بپذیرید که اقتصاددانان لیبرال درست میگفتن، تازه الان یک گام خیلی کوچیکی به سوی قبول صحت گفته هگل تازه برداشتین شما، و حتی یعنی اون فردیت منظورشه، حتی میتوان گفت به راستی گامی بر نداشته اید، زیرا هگل پیشا پیش قائل به موضع محوری اقتصاددانان رادیکال بوده که در قرن بیستم گلبریست و ونس پاگارد و بسیاری از منتقدان اقتصاد صنعتی امروز اون رو مردم پسند کردند. توجه کنید که به آنچه که هگل زیلن در ایام شیرخارگی جامعه مصرفی نوشته بوده و اونقدر بصیرت داشته که تشخیص بده که چنین جامعه‌ای به کدام سو میره. این جمله نقل قول از خود هگله: آنچه انگلیسی‌ها نامش را راحتی گذاشتند، پایان نیافتنی است و محدود نکردنی. دیگران می توانند به شما مکشوف کنند که آنچه در هر مرحله آن را راحتی تصور می کنید، ناراحتی است و این کشف ها هرگز به پایان نمی رسد. بنابراین نیاز به راحتی بیشتر مستقیما در شما پدید نمی آید، بلکه کسانی که امیدوارند از ایجاد آن سود ببرند، آن را به شما القا می کنند. در واقع این جامعه سرمایه‌داری رو با همین جمله انگار زیر سوال برده که به فرد القا میکنه که این آسایش، این توسعه است، این پیشرفت تو، این در جهت مثلا خدمت به تو، و یک جور برعکس اون فرد رو به خدمت اون ماشین، اون ماشینیزم، اون جهان مصرف گرایانه میکشونه، جهان جدید میبره. خب اینجا پیتر سینگر میگه که حالا تا اینجا نظر هگل دایر بر انتقاد از اون مفهوم منفی آزادی، همون آزادی فردی دل بخواهیه. انتقاد از مفهوم منفی آزادی نسبتاً معقول مینماید، ولی هگل قصد دارد چه چیزی رو جانشین اون بکنه. یعنی نقدی که بر اون مفهوم آزادی منفی، آزادی منفی به تعبیر آیزایا برلین دیگه، یعنی فردگرایی و میگیم آزادی منفی، هگل هم منتقدشه. حالا اینجا پیتر سینگر سوال میکنه، ولی هگل قصد دارد چه چیزی رو جانشین آن کند.
ما همه باید در جامعه خاص و در دوره خاص از تاریخ زندگی کنیم. جامعه و عصری هم که در اون زندگی میکنیم به فردیت ما شکل میده. پس آیا آزادی چیزی بیش از این است که به گونه‌ای که نیروهای اجتماعی و تاریخی ما رو سوق میدهند عمل بکنیم؟ با این سوال وارد فصل بعدی یا بخش بعدی این فصل سوم آزادی و جامعه میشه به نام آزادی و تکلیف. در این قسمت میگه که خب خیلی از تمایلات و خواهش‌های درونی و نفسانی ما آدم‌ها محصول طبیعتمون هستش، مثلا غذا خواستن، و اینجا مثال‌هایی میزنه. میگه که این تمایلات اینها رو ما خودمون انتخاب نکردیم، جز غرایز ما. وقتی که به انگیزه تمایل عمل می‌کنیم پس آزاد نیستیم. این استدلالش. حالا میگه این استدلال بیشتر یادآور کانت است تا هگل، ولی هگل نیز تا حدی بر طبق همین استدلال پیش میره. حالا کمی بیشتر اون رو میخوایم واکاوی کنیم که اگر در اوقاتی که به انگیزه تمایلاتمون داریم عمل میکنیم، تمایلات نفسانیمون به حساب، این موقع بگیم آزاد نیستیم، به نظر میرسه که یگان راه ممکن برای رسیدن به آزادی، منظورش آزادی حالا پاک، آزادی حقیقی، پالودن و تزکیه خیشتن از کلیه تمایلات باشد. خب این میشه روحانیت. اما در این صورت دیگر چه چیزی باقی خواهد ماند؟ کانت پاسخ میدهد عقل. یعنی عقل رو بیاریم وسط، کامل بگیم که کل تمایلات قرایز برن کنار. انگیزه عمل ممکن است از تمایلات سرچشمه بگیرد یا از عقل. یعنی از نظر کانت دو تا سرچشمه برای هر تمایلی هست. تمایلات را برخواست در واقع، یا تمایلات نفسانی یا عقلانی. تمایلات را حذف کنید و آنچه برای ما باقی میماند عقل محض عملی است، یعنی پیور پرکتیکال ریزن. این پیور پرکتیکال ریزن میشه عقل محض عملی. به این دوتا کتاب، عقل محض یا خرد ناب یا سنجش خرد ناب، یا کتاب دوم که عقل عملی هست، رو اینجا اشاره میکنه. میگه پیور پرکتیکال ریزن، عقل محض عملی. فکر اینکه کردار صرفاً بر عقل مبتنی باشد آسان قابل درک نیست. ممکن است بی اشکال در این باره صحبت کنیم که اعمال فلان کس عقلانی یا غیر عقلانی است، ولی قاعدتاً با توجه به غایات یا هدفهای نهایی خود اون شخص در این باب داریم ما حرف میزنیم، و اساس این غایات خواستها و تمنیاتی است که اون خود اون فرد داره. مثلا مثال میزنه، میگه که محمد علی کلی، یک مشتزن معروف که میشناسیم همه، این مایل به حفظ شهرت خیش باشه به عنوان یه مشتزن خیلی برجسته. حالا اینو بگیم برخلاف عقله که او در سن حالا 37 سالگیش داره میخواد بره برگرده رو صحنه و به بازی ادامه بده. حالا اگه از ما بپرسن که آیا به عقیده شما این کارش عقلانیه که محمد علی کلی برای حفظ شهرت خودش چه کار بکنه، چی باید بگی؟ فقط اینکه این قسم تمایل اونقدر اساسی هست که نه عقلانیه و نه برخلاف عقله. این واقعیت محضیه درباره شخص محمد علی کلی. پس آیا داوری در خصوص عقلانیت یا غیر عقلانیتی که بنای او بر اساس تمایلات اساسی نباشه امکان پذیر هست اصلا یا نه؟ کانت جوابش آریه. اینجا خیلی قشنگ، یعنی فرد رو، شخص خاص و مخصوصا مثال زده که موقعیت خود فرد رو ما در نظر بگیریم که تو زندگی شخصی خودش اصلا بحث عقلانیت و غیر عقلانیت نداره، ولی وقتی پرسش میشه که آیا داوری در خصوص عقلانیت یا غیر عقلانیتی که بنای آن بر تمایلات اساسی اون فرد نباشه امکان پذیر هست، کانت میگه آری. وقتی تمام خواهش ها حتی اساسی ترین اونها رو حذف بکنیم، اونچه که باقی میمونه عنصر سوری محض عقلانیته و این عنصر سوری محض صورت کلی قانون اخلاق میشه، یعنی همون امر مطلق معروف کانت که با این عبارت بیان میکرد کانت که فقط آن گونه عمل کن که بخواهی دستوری که مطابق آن عمل میکنی قانون کلی باشد.